بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فاسترين بود که در ركوع آیا مطلق ذکر کافی است یا تسبیح لازمه؟ اول اختلاف به این ترتیب که آیا مطلق ذکر کافی است یا تسبیح لازمه، بعد این دو قول، این دو شق، هر کدام باز به اقوالی منشعب شد. اونا که میگن مطلق ذکر کافی است، آیا ذکر هر چی باشه، هر اندازه باشه، یا باید ذکرم به اندازه سبحان ربی العظیم و به حمده یا سبحان الله ثلاثاً امتداد داشته باشه؟ اونا که میگن تسبیح لازمه، آیا یک مرتبه تسبیح کبرا یا سه مرتبه، یا مخیرین بین یک مرتبه تسبیح کبرا و سه مرتبه تسبیح صغرا؟ خلاصه اقوالی بود که عرض شد مقداری. حالا باز برای این که اقوال عامه و خاصه در مسئله روشن باشه، بایست اول به اقوالی که در مسئله ذکر رکوع عامه و خاصه دارن توجه کنیم. شیخ طوسی در خلاف جلد اول صفحه 348، از این طبع جدید، جلد اول صفحه 348، مسئله 99 از کتاب صلات، فرموده التسبیح فی الرکوع و السجود واجب، تسبیح واجبه. و به قال اهل الظاهر، عده از فقه ها را مثل ابن حزم و اینها را اهل ظاهر میگن. اینا به ظاهر احادیث عقص میکردن، دیگه استحسان و قیاس و اینها را عمل نمیکردن. و به قال اهل ظاهر که تسبیح واجبه. و به قال احمد، در میان ائمه اربعه اهل سنت احمد ابن حنبل هم قائله که تسبیح واجبه، اما حنفیه و شافعیه و مالکیه تسبیح واجب نمیدانن. و به قال احمد، احمد هم گفته که تسبیح واجبه. و قال عامه الفقها غیر از احمد، فقهای دیگر، حنفی، شافعی، مالکی، امثال آنها، و قال عامه الفقها ان ذلک غیر واجب، گفتن تسبیح واجب نیست، هرچی گفتید گفتید. دلیل اونا اجماع الفرقه. شیخ طوسی میگه دلیل ما بر این که تسبیح واجبه اجماع فرقه محقه و طریقت الاحتیاط، یکم قاعده اشتغال، لانه اذا سبح جاز صلاته به غیر خلاف و اذا لم یسبح فلیس علی صحتها دلیل. یکی هم قول صلی الله علیه و آله، صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر صلی الله علیه اینطور فرموده، اونطور که من نماز بخونم نماز بخونید. مدرک این صلوا کما رأیتمونی اصلی در پاورق همین جلد اول خلاف، اون صفحه که عرض کردم، از صحیح بخاری و غیر اون نوشته شده. پیغمبر صلوات الله علیه و آله سبح به غیر خلاف تسبیح گفته است در رکوع، از طرفی هم فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی. و روا عقبت ابن عامر، این هم از طریق ما نقل شده هم از طریق سنی ها، قال لما نزلت فسبح بسم ربک العظیم، در سوره واقعه فسبح بسم ربک العظیم که نازل شد پیغمبر فرمودن اجعلوها فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم و به حمده که میگیم. لما نزلت فسبح بسم ربک العظیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اجعلوها فی رکوعکم. فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلا، قال اجعلوها فی سجودکم، پیغمبر فرمودن که این رو در سجده قرار بدید. خب این هم از طرق ما، باز تا در پاورق آدرس نوشته، هم از طرق ما این نقل شده خبر عقبت ابن عامر که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور فرموده، هم از طرق اونها نقل شده. و هذا امر یقتضی الوجوب اجعلوها فی رکوعکم اجعلوها فی سجودکم، امر است، امر مقتضی وجوبه. این عبارت مال خلاف بود. ما با توفیق خداوند از کتب مختلف اقوال نقل میکنیم تا اینکه ببینیم چه بایسته بگیم. کتبی که من نوشتم میخوام عرض کنم: خلاف شیخ طوسی 1، انتصار سید مرتضی 2، الفقه علی المذاهب الخمسه 3، المغنی 4، بدایت المجتهد 5، منتهای علامه 6، تذکره علامه 7، مختلف علامه 8، مفتاح الکرامه 9، بهار الانوار 10، معتبر محقق 11، مفاتیح الشرایع 12. عبارات این 12 کتاب را در باب ذکر رکوع عرض میکنیم. این که عرض شد مال شیخ طوسی فی الخلاف بود. سید مرتضی در الانتصار، انتصار سید مرتضی کتاب بسیار ارزشمندی است. عرض کردیم که ایشان از طهارت تا دیات هر مسئله‌ای که انفردت به الامامیه، هر مسئله‌ای که امامیه به اون منفرد است ذکر کرده. در انتصار صفحه 45 مسئلتون و من ما ظن انفراد الامامیت به القول به ایجاب تسبیح رکوع و سجود، از جمله مسائلی که ظن ما آن است که امامیه به اون منفردن این است که ایجاب تسبیح در رکوع و سجوده. لأن احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی و داوود ابن علی یوجبان ذلک، ولیکن باقی فقهای عامه واجب نمیدانند که ابی حنیفه، ابو حنیفه، شافعی و مالک تسبیح در رکوع واجب نمیدانند. و مخالفون یروون عن النبی صلی الله علیه و آله، مخالفین رو نقل کردن لما نزل سبح بسم ربک العظیم قال اجعلوها فی رکوعکم، و لما نزل سبح بسم ربک الاعلا قال اجعلوها فی سجودکم، فظاهر الامر یقتضی الوجوب. این عبارت هم مال سید بود در انتصار. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه صفحه 111، الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 111، و قال الشافعی و الحنفی و المالکی لا یجب الذکر این الرکوع، گفتن در رکوع ذکر واجب نیست، حتی ذکر چم نگفت نگفت. و انما یسن ان یقول سبحان رب العظیم، بله سنت است و مستحب است که اینطور بگه، ولی قائل به وجوب ذکر نیستن این سه طایفه. قال الامامیه و الحنابله، امامیه و حنبلی مذهب ها میگن التسبیح واجبون فر رکوع، اونا میگن که تسبیح در رکوع واجبه. و صیغته عند الحنابله سبحان ربی العظیم، حنابله میگن سبحان ربی العظیم. در حجاز الان بیشتر هم مذهب حنبلی معروف است و عملی هست، ولی امامیه میگن سبحان ربی العظیم و به حمده. این و به حمده را ما میگیم، اونا و به حمده نمیگن. بعد ما در کلمه و به حمده در رکوع و سجود بحث میکنیم. امام میگه میگن سبحان ربی العظیم و به حمده او سبحان الله ثلاثاً، یا سه دفعه میگن سبحان الله. عبارت مال فقه علی المذاهب الخمسه بود، صفحه 111. ولی در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه بحثی درباره ذکر رکوع نداره، خود رکوع را ذکر کرده، اما درباره اینکه در رکوع چی میگن متعرض نشده. این بود که نقل نکرده. خب در کتاب المغنی مال ابن قدامه جلد اول صفحه 542 کتاب المغنی بر اساس مذهب حنبلی ها نوشته شده. المغنی جلد اول صفحه 542 مسئلتون و یقول سبحان ربی العظیم ثلاثاً، سه دفعه، و هو ادنی الکمال و ان قال مرتن اجزأه، یک مرتبه من میگه سبحان ربی العظیم کافی است. بعد در اون بحث کرده، دلیلی که ذکر کرده همان خبر عقبه بن عامره که این خبر پیغمبر صلوات الله علیه و آله فسب به اسم ربک العظیم که نازل شد در سوره واقعه، فرمودن اجعلوها فی رکوعکم، سب به اسم ربک الاعلا قال اجعلوها فی سجودکم، این را دلیل ذکر کرده. علامه در تذکره مسئله 249 از کتاب صلات، اینم اخیراً چاپ شده جلد سوم طبع جدید، تذکره جلد سه طبع جدید صفحه 168، گفته به یجب و فیه ذکر. ببینید شیخ توس در خلاف گفت که یجب و فیه تسبیح، اما علامه میگه یجب و فیه ذکر. این اختلاف نظری است که همین که عرض کردیم، آیا در رکوع و سجود تسبیح لازمه؟ حالا یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، یا سبحان الله ثلاثاً، یا مطلق ذکر کافیه. شیخ توس در خلاف فرمودن که یجب و فیه تسبیح، تسبیح لازم بودن. ولی علام یجب و فیه ذکر، حالا هرچی باشه، لا اله الا الله باشه، الحمدلله باشه، هرچی باشه. بعد عرض میکنیم مثلا شیخ توسی، مسئله اجتهادیست، شیخ توسی در تهذیب گفته مخیر است مصلی بین سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان الله ثلاثاً، در سجده هم باز گفته تخییر. ولیکن شیخ توسی در مبسوط گفته است به این که هر ذکری کافی است، در نهایت گفته باید که تسبیح باشه. این اختلاف اینجوری. محقق مثلا در شرایع گفته که تسبیح واجبه، دیروز خان عبارت شد، در شرایع گفته تسبیح بگن، و بعد گفته وقیل این که ذکر مطلق کافی است و فیه ترددون، اینجوری گفت در شرایع. خب وقت در مختصر النافع که باز مال محق گفته است به اینکه تسبیح واجبه، چیزی گفته وقتی تو وقیل یجزه ذکر، ولی در معتبر گفته هر ذکری کافی است. محقی رو یک نفره، ولی فتاواش اینطور در کتب فرق میکنه، چون مسئله اجتهادی است تا اینکه از ادله چه استفاده بکنی. در عروه ملاحظه فرموده که در عروه این بود که احوت آن است که سبحان ربی العظیم و بحمده بگه یا سبحان الله ثلاثاً بگه، ولیکن الاقوا آن است که مطلق ذکر کافی است. عروه اینطوری بود که اون احوت میشد احوت استحبابی. متن عروه محشینی که بر عروه حاشیه دارن اینجا حاشیه نزدن، الا کسی که عرض میکنه حاشیه ندارن، یعنی صحه گذاشتن بر اون چی که عروه میگه که مطلق ذکر کافی است، لا اله الا الله باشه، سبحان الله باشه، الحمدلله باشه، الله اکبر باشه. منتها اگر ذکر دیگر گفت باید از لحاظ امتداد به اندازه سبحان ربی العظیم و به حمده یا به اندازه سه تا سبحان الله باشه. احوت داشتن به این که اینجور باشه یا سبحان ربی العظیم و به حمده یا سبحان الله ثلاثاً، ولی اقوا کفایت مطلق ذکره. حاشیه نیست غیر از آقای بروجردی که در اون احوت گفته لا یترک، احوتی که عروه داشت که ما حمله بر حمله، یعنی ظاهرت احوت استحبابی بود چون بعدش اقوا داره، آقای بروجردی دارن اون احوت لا یترک، آقای گلپایگند لا ینبغی ترکه، الله ینبغی ترکه دارن، از لاینبغی ترک و وجوب در بیاد یا نه، خلاصه ولی آقای بزرگی لایق ترک داره. این برای خاطر این است که مشهور بین قدما سبحان ربی العظیم و به حمده یا سبحان الله ثلاثه، یعنی تسبیحه. مشهور بین متأخرین این است که مطلق ذکر کافی است. آقای بزرگی رحمت الله علیه به شهرت بین قدما خیلی اهمیت میداد و مخالفت با شهرت قدما را خیلی مشکل می دانست. این مطلب چون مکرر می پرسن من ده توضیحاً عرض کنم. ما سه جور شهرت داریم، اینه گاهی به هم دیگه اشتباه می شن. یک شهرت، شهرت فتوایی است که فتوایی مشهور باشه بین فقها، حالا یا تأخرین، فتوایی مشهور باشه که مدرک اون فتوا هم در دسته یا اصلا مدرکش اصلا در دست نیست. این شهرت فتوایی را ما حجت نمیدانیم، هیچ کس حجت نمیدانیم، برای خاطر اینکه متأخرین از زمان علامه به این طرف را معمولا محقق علامه به این طرف نگم متأخرین میگم. بله، شهرت فتوایی یعنی فتوایی است مشهور یا مدرکش همونه که در دست ما هم هست، که در این صورت چیز مستقلی نیست شهرت، چون مدرکش همین روایت در دست ما، یا اصلا مدرکش در دست نیست. این شهرت فتوایی است که در اصول در بحث میشه حجت الاملاک، که شیخ انصاری مثلا در فرایض فرمود و من از ذنون التی توهم حجیت بالخصوص الشهرت فی الفتوا، بعد رد کردن، دلیل نداریم که از باب ظن خاص شهرت فتوای حجت باشه. در کفایه همینطور رد کرده که دلیل نداریم که شهرت فتواییه از راه ظن خاص حجت باشه، شهرت فتوایی است که فتوا اسم مشهور. دوم شهرت عملیه، عملیان است که روایتی داریم ضعیفه ولی فقها ها بر طبق اون عمل کرده اند. اینجا بحث این است عمل فقها ها زبر را جبران میکنه یا نمیکنه. اینو ما گفتم اگر خبر ضعیف باشه ولی فقها ها به اون عمل کرده باشن، فقها دما ضعف را جبران میکنه. آقای خویی میگفت جبران نمیکنه، برمیگشت به مبنایی که در حجیت اخبار آحاد داشتیم. اگر حجیت اخبار را از راه بنای عقلا و حصول اطمینان حجت بدانیم، میگیم عمل قدما به خبر ضعیف باعث حصول اطمینان به صدور اون خبر میشه. اینا که به خبر ضعیف عمل نمی کردن ولی اینجا عمل کردن، این حاکی از آن است که قرائنی بوده است برای اونها که این خبر از معصوم علیه السلام سه، و از این جهت اطمینان به صدور پیدا، چون ملاک پیش ما اطمینان به صدوره. این است که ضعف خبر را جبران میکنه. آقای خوی میگن نخیر، ملاک صحت و سقم سند عمل فقها و اعراض فقها تأثیر نداره، و ما قائلیم اعراض فقها هم باعث ضعف میشه، یه خبر برای در اعلا درجه صحت باشه. اما فقها که از اون اعراض کرده باشن، کشف میکنه از اینکه معارض بوده به اقوام یا عدل من، از این جهت اعراض موجب سقوط اون از درجه حجیت میشه ولو صحیح باشه، و عمل فقها هم موجب ضعف، موجب جبران ضعف میشه. این میگه شما شهرت عملیه میگن، این باید قاطی نکنیم. این دومه. سوم شهرت رواییه، دو تا خبر که تعارض بکنن. یک خبر هست که بین محدثین در کتب احادیث و جوامع مشهوره، یک خبری هست نخیر نادری و شاذی نقل کردن. اینجا خود به مشتهر بین اصحابک و ده شاذ نادر در مقام تعارض اون دو خبر، اون خبری که مشهور خود و اون خبری که شاذ و نادر، اون را ده ترک کن. بینید شهرت رواییه اینجا فقط باب تعادل و ترجیح این به درد میخوره. این شهرت روایی فقط در باب تعادل و ترجیح به درد میخوره که موجب رجحان احد الخبرین متعارضین بر آخر میشه، این سه تا شهرت رو باید ما جاهاش بدانیم و با هم دیگه مخلوط نکنیم. خب حالا اینو می‌خواستم اصلاً آقای بروجید رحمت الله علیه به فتوای مشهور قدما خیلی اهمیت میداد، به فتوای ها، اما قسم اول شهرت فتواییه، به اون شهرت فتواییه خیلی اهمیت میدادن. از این جهت در اینجا چون قدما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی در اکثر کتبش، محقق مثلا در شرایع، در مختصر النافع گفتن تسبیح در رکوع لازمه و هر ذکری کافی نیست، در حاشیه روایت احوت لا یترک زده بر این قول عروه که گفت که احوت که یا سبحان ربی العظیم بگن یا سبحان الله ثلاثاً بگن. خب حالا ما داریم از کتب به همون سبک های رحمت الله علیه که سبکشان همین بود، از کتب مختلف اقوال فقها را نقل میکردن عامه و خاصه، اون وقت وارد مطلب و سیر تاریخی مسئله. خلاصه حالا منظور کار نداریم، بله منظور کار نداریم. خب این عبارت تذکره که عرض شد، بله عبارت تذکره، تذکره صفحه 168 جلد سوم، تذکره جلد سوم طبع جدید صفحه 168 گفتن یجب فیه ذکر، یجب فیه ذکر گفتن عند علماء انا اجمع، عند علماء انا اجمع ذکر لازمه، نگفتن تسبیح. و به قال احمد و اسحاق و داوود طور گفتن چرا لقول صلی الله علیه و آله فسبح باسم ربک العظیم، مدعیشان ذکره، در استدلالشان به همین سبح باسم ربک العظیم استدلال میکنن. خب برای اینم یک از ذکر دیگه، مطلق ذکر واجبه، اینم یک از افراد ذکره. لقول صلی الله علیه و آله لما نزل فسبح باسم ربک العظیم در سوره واقع آیه 74 قال اجعلو قال زعوها فی رکوعکم، زعوها فی رکوعکم. خب اینم حالا مدرکش باز همین در تذکره هم که چاپ شده چاپ جدید در پاورق مدارک اینها را نوشته که این سنن بیهقی و مستدرک حاکم و فلان فلان که مسند احمد زعوها فی رکوعکم. و من طریق خاصه هم که قول صادق علیه السلام که این در باب هفتم از ابواب رکوع که میخوانیم خبری هست از هشام ابن حکم، خبر از هشام ابن سالم، اونها دلالت دارن بر این که مطلق ذکر کافی است، ایشون اون اینجا ذکر کرده. خب و قال شافعی و ابو حنیفه و مالک به عدم الوجوب، گفتن نخیر ذکری واجب نیست، ذکری در رکوع سجده واجب نیست. چرا؟ لأن النبی صلی الله علیه و آله لم یعلمه الاعرابی، یعنی پیغمبر به عرب که نماز یاد میداد ذکر رکوع سجود به او یاد نداد، چون میگه بابا ممنوعون، یعنی قبول نداریم قول این. لقول صلی الله علیه و آله اذا که احدکم قال سبحان ربی العظیم فقط تم رکوعه و ذلک ادنا، برای خودشان نقل کردن که پیغمبر فرموده اگر به رکوع بره و سبحان ربی العظیم و به حمد رکوعش تمامه. بله خب بعد وقتشون فروع ذکر در تسبیحات فون الاقوا ان مطلق الذکر واجبون، ان مطلق الذکر واجب لا تعین التسبیح، اقوا این است بین که مطلق ذکر واجبه، تعین نداره تسبیح. این شایع ابن حکم و شایع ابن سالم از امام صادق علیه السلام سوال کردن آیا در رکوع این دوتا خبری که در باب هفتم عرض کردم قاعد آمد، این دوتا خبر باعث شده که فتوای فقهای متأخرین همینطور مطلق ذکر کافی دانستن؟ دو تا خبر آن هشام ابن حکم و هشام سالمه، از امام صادق پرسیدن که آیا من به جای سبحان ربی العظیم و بحمده بگم لا اله الا الله چطوره؟ و مود کافی است برای اینکه ذکر، برای اینکه ذکر تعلیل کرده، از این برای اینکه ذکره که تعلیل استفاده میشه که در رکوع از مطلق ذکر کافی است، سبحان ربی العظیم هم چون از افراد ذکر است کافیه، سبحان الله چون از افراد ذکر است کافی، بس برایش مطلق ذکر کافیه. این دوتا خبر شارح بقیه خبر میتوانن باشن، ولذا علامه هم به همین دو خبر استدلال کرده که در باب هفت از ابواب رکوع خواهد آمد عرض خواهیم کرد. خب و نقوال دیگه ذکر کرده ایشان. خب علامه در منتها، اون تذکره بود، منتها چاپ جدید نشده، بنده ندید چاپ قدیم، منتها چاپ قدیم صفحه 282 و یجب فیه ذکر باز گفته، نگفت تسبیح، یجب فیه ذکر ذهب الیه علماء انا اجمع و به قال احمد و باقی اهل ظاهر که داوود و اسحاق ابن راهوی و قال الشافعی و مالک و ابو حنیفه لا یجب لنا ما رواه الجمهور عن عقبه ابن عامر قال لما نزل الكسب به بسم ربک العظیم قال النبی صلی الله علیه و آله اجعلوها فی رکوعکم. خب دلیل ها رو ذکر کرد در طریق عامه و خاصه، منتهای علامه از تذکرش مبسوط تره. مطالبی هست که در منتها که در تذکره نیست، گاهی هم چیزی هست در تذکره در منتها نباشه. بعد گفت فرعون الاول هل یجب التسبیح او یجزی مطلق ذکر؟ الاقرب عندی الثانی، اقرب آن است که مطلق ذکر کافی است و به اختیار شیخ فی النهایه و المبسوط و الجمال به ابن ادریس و اوجب الشیخ فی الخلاف التسبیح. بله خب باز آمدم همه خیلی خبر شاه ابن حکم و شاه ابن سالم را ذکر کرده و به استبرات تمسک کرده، به استبرات. بعد خب بحثی داره که الان تسبیح که الان لازم باشه اند کسانی که واجب دانستن چه تسبیحی، اند کسانی ذکر میگن چند دازه از ذکر، اونم بحث کرده. علامه در مختلف و شیعه اختصاص داره به مسائلی که بین شیعه مورد اختلافه. صفحه 95 گفته قال الشیخ رحمه الله فی المبسود التسبیح فی الرکوع او ما یقوم مقامه من الذکر واجبون، و قال فی الخلاف التسبیح واجبون، و قال سید مرتضی التسبیح واجبون. اقوال نقل کرده علامه در مختلف، خودش اختیار کرده به این که مطلق ذکر کافی است و هو الاقوا عندي که مطلق ذکر کافی باشه. لنا الاصل براءت الذمه، بعدم همون دو خبر هشام ابن حکم و هشام ابن سالم. خب در مفتاح الکرامه که معد برای نقل اقوال خاصه، آدرسش عرض کنم همش نقل نکنم، جلد دوم صفحه 417، جلد دو صفحه 417. خب این کتاب خیلی ارزشمند در جهت این که ما اغلب این کتاب رو نداریم، ولی ایشان این کتاب ها در اختیارش بوده برای اینکه برداشتن زحمت از دوش دیگران. خب خودش از اون کتب اقوال نقل میکنه، البته خودش هم نظر میده، مثلا اینطوری میگه در مفعال کلامه جلد دو صفحه 417 میگه تعین نداره تسبیح کما فی السرائر و المبسوط و المنتها و تذکره و ارشاد و تحریر نهایت الاحکام مختلف غایت المراد موجز الحاوی تنقیح جامع مقاصد فواید الشرایع کنز العرفان مسالک روز و روزه و مدارک، اینطور نقل کنه. خب این کتب را ما نداریم نوعا، گاهی هم داریم وقت مراجعه نداریم، ولی ایشان این کار را کرده، زحمتی کشیده و خدمت بزرگ انجام داده. خب این هم مفتاح الکرام است. ایشان حتی نقل میکنه از امالی صدوق رحمت الله علیه، کتابی داره به نام امالی، امالی صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ مفید. خب امالی خودش یک کتبی بوده به این عنوان، یه نفر عالم بزرگی مثل مفید و طوسی و اینا می نشستن در یک مجلسی، اشخاص جمع شدن، طلاب علم و طلاب حدیث. در اون مجلس اینها مطالبی ذکر میکردن، احادیثی نقل میکردن، وقت مجلس دیگه هم فلان تاریخ، این مجلس ها جمع میشده میشده کتاب امالی، امالی شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، اینا همش به این ترتیبه. در کتاب عرض کنم که از ذریعه الى تصانیف شیعه، در کتاب از ذریعه در ماده الف این بحثی درباره امالی داره که اونجا مراجعه کنیم ببینیم نقش امالی و اهمیت امالی ما از اون کتاب از ذریعه به دست میاریم. صدوق رحمت الله علیه کتاب امالی داره، در اون امالی در یک مجلسش اون چیزی که شیعه یعنی امامیه به اون معتقد است از اول تا آخر ذکر کرده، درباره مبدأ و معاد و خصوصیات دیگه برزخ و قبر و همه اینا اون چی ما معتقدیم در اصول و فروع ذکر کرده. وقت در اونجا داره که فل امالی ان من دین الامامیه، این را البته مفتاح الکرامه نقل کرده، فل امالی ان من دین الامامیه الاقرار و ان القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات، بعد گفته و من دیم مسبح فلا صلات له الا ان یحلل او یکبر او یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله تسبیح، و خلاصه اینجا استفاده میشه که ایشان میخوان میگن دین امامیان در رکوع ذکری واجبه، حالا یا سبحان الله است یا الحمدلله یا لا اله الا الله، به اندازه سه تا سبحان الله باشه. خب در بهار الانوار جلد 82 صفحه 109، البته اون چاپ که پیش بنده است چاپ مؤسسه الوفای بیروت، با چاپ های دیگه دو سه جلد جلو عقب داره. در بهار الانوار جلد 82 صفحه 109 در بحث رکوع اقوالی ذکر کرده، خلاصه خودش هم اختیار کرده که مطلق ذکر کافی است، عبارتش زیاد نمیخوانیم چون مفصل میشه. خب دیگر کتاب مفاتیح الشرایع مولا مولا محسن فیض، عرض کردم مولا محسن فیض کتابی داره به نام مفاتیح الشرایع که در فقه برای نقل اقوال خب کتاب خیلی خوبی است که به نام مفتاحان مفتاحان در سه جلدم اخیراً چاپ شده. در مفاتیح الشرایع جلد اول صفحه 139، مفاتیح الشرایع جلد اول صفحه 139 مفتاح 159 اقوال فقها را ذکر کرده و بعدم در خودشان اختیار کردن که مطلق ذکر کافی است. بله در نقل عبارت داره للحلیین الاربعه، از حلیین اربعه چیزی نقل میکنه ولی ظاهرا غلط باشه، للحلبیین الاربعه، حلبیین اربعه کی حالا فرصت نیست. خب بعد بدایت المجتهد که آقای بروجی رحمت الله از این کتاب اقوال زیاد نقل میکرد، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد مال ابن رشد اندلوسی است از آمس، دو جلده بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، جلد اول صفحه 124، و اختلفو هل فی الرکوع و السجود قول محدود ام لا، قال مالک لیس فی ذلک قول محدود، مالک گفت که چیزی محدودی نیست، ولی شافعی و ابو حنیفه و احمد گفتن که چیزی بگه، منتها شافعی و ابو حنیفه مستحب میدونن ولی احمد واجب میدونه که تسبیح گفته بشه. آخرین کتابی که عرض میکنیم معتبر محقق، معتبر محقق جلد دوم صفحه 195، جلد دو صفحه 195، خلاصه ایشان اول گفتن بر این که مسئلتون تسبیحه واحده کبرا سبحان ربی العظیم و به حمده، یا تسبیحه صغرا سه مرتبه سبحان الله ثلاثاً کافی اقوال نقل کرده، ولی خودش اختیار کرده در اینجا که مطلق ذکر مجزی است برای خبر هشام ابن حکم و هشام ابن سالم که ما بعداً عرض میکنیم. این اقوال مسئله بود. خب حالا باید بریم سراغ روایات وارد فی الباب. روایات وارد فی الباب بر حسب دستبندی که بنده دستبندی کردم چند دستن. یک دسته دالن که تسبیح کبرا و هی سبحان ربی العظیم و به حمده کافیست، یک مرتبهش کافیست، این یک دسته است. دسته دوم اخباری که دلالت دارن که سبحان الله ثلاثاً کافیست. دسته سوم اخباری دارن که مطلق ذکر کافیست. اگر این دسته سوم از لحاظ دلالت و سند و اینا درست و توضیح داده بشه، معلوم میشه که مطلق ذکر کافیست و اون دوتا هم از جهت اینکه ذکر بودند کافیست، بنابراین بس مطلق ذکر باید کافی باشه. منتها مطلق ذکری که امتدادش به اندازه داریم در روایت به اندازه سه تا سبحان الله یا به اندازه یک سبحان رب العظیم و به حمده باشه. اما دسته اول، دسته اول که دلالت دارن که سبحان ربی العظیم و به حمده، کلمه و به حمده را بعدن بحث میکنیم چون در بعض روایات هست در بعضی نیست. حالا سبحان رب العظیم و به حمده اینه ما تسبیح کبرا فعلا عرض میکنیم، مرتن واحدتن کافیست لنصوص الکثیره منها صیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، خبر دو از باب چهار از ابواب رکوع صفحه 923. بله. باب چهار از ابواب رکوع واقع در صفحه 923 جلد چهار وسائل. و عنه عن احمد ابن محمد. خب همونطور که عرض کردیم باید ما به اندازه آشنا باشیم با وسائل و کتب حدیث، قرآن که مراجعه کنیم بفهمیم که این خبر را صاحب وسائل از کی گرفته، از کدام کتاب گرفته، مثلا ضمیر عنه به کی برمیگرده، چون خبر قبلش هست که به اسناده عن سعد ابن عبدالله، یعنی شیخ طوسی به اسناد خودش عن سعد ابن عبدالله، خبر را شیخ طوسی از کتاب سعد ابن عبدالله گرفته. سعد ابن عبدالله قمی فقیه این فقیه الطائفه وچه هم کنه شیخ الطائفه فقیه هم و وچه هم، این مرد بسیار بزرگی بوده است در قم. شیخ طوسی حدیث از کتاب ایشان گرفته، اسناد شیخ طوسی هم به ایشان صحیحه، چون شیخ طوسی طبقه 12 صد طبقه 7 از کتاب گرفته واسطه میخوره. گفتم این وسائط هم در آخر جلد 2 جامع الرواد کیفیت این اسانید نوشته. اسناد شیخ طوسی به سعد بن عبدالله صحیحه، خود سعد بن عبدالله از اجلای محدثین و علماست. ضمیر عنه به اون برمیگرده، خبر اول اینه گفته، خبر گفته و عنه یعنی محمد ابن حسن عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی مراده، اونم از طبقه 7 از اجلای رواته. اون وقت اون از 3 نفر نقل کرده، احمد ابن عیسی از 3 نفر نقل کرده، یکی علی ابن حدید توثیق نشده، 2 عبدالرحمن ابن ابی نجران توثیق شده است، 2 از اجلای طبقه 6 بل حسین ابن سعید اونم از اجلای طبقه 6 کلهم عن حماد ابن عیسی، این 3 نفر از حماد ابن عیسی، حماد هم که از اجلای طبقه 5 عن حریز هم طبقه 5 عن زراره که از طبقه 4 خلاصه سند صحیحه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود، ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود قال ثلاث و تسبیحات فی ترسل و واحدتن و واحدتن تامتن تجزی، فقال ثلاث و تسبیحات فی ترسلن و واحدتن تامتن تجزی. پرسید که در رکوع وضع چه قولی مجزی است؟ حضرت فرمودن در جواب 3 تا تسبیح در ترسل، یعنی تسبیح آزاد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این روایت بعد توضیح مورد ترسل اینه، 3 تسبیح در ترسل و واحدتون تامه سبحان ربی العظیم و بحمده. فرمودن که ثلاث و تسبیحات این پیتر استون، یا اینطور بگو و واحدتون تامتون تجزی. خب این خبر از این جهت که دلالت داشت برای اینکه سبحان ربی العظیم و بحمده واحدتون تامتون از این جهت عرض کردیم. دوم و سوم صحیح علی ابن یقطینه، خبر 3 از همین باب، خبر 3 از این باب و عنه یعنی باز دوباره شیخ طوسی عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی حمزه عن علی ابن یقطین، سند باز صحیحه، ایوب ابن نوح یعنی از طبقه 6 محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سومالیه، محمد ابن ابی حمزه سومالی هم از اجلای روات عن علی ابن یقطین که از طبقه 5 است و خیلی جیر القدر عن ابو الحسن الاول علیه السلام قال سألت عن الركوع والسجود كم علی بله نه قرائن این است کردم، قرائن در اخبار دیگه هست که بعد عرض میکنیم، در اون دسته دوم سوم قرائن هست که از چی میفرمایان عرض میکنیم که واحده تمام مراد چیه. واده تمام مرا سبحان رب العظیم و بحمده. قال سألت عن الركوع والسجود كم يجزي، آقای خوی رحمت الله علیه هم در مستند رو توضیح داده، كم يجزي في من التسبيح، كم يجزي در ركوع والسجود تسبيح، قال ثلاثتون و قال ثلاثتون 3 تا و تجزؤك واحدتون اذا امكنت جبهتك من الارض، فرمودن 3 تا، یکی هم اگر بخوای بگی اون وقتی پیشانت در زمین قرار میگیره اون یکی کافی است. با توجه به اخبار دیگه گفتن که یک سبحان الله کافی نیست، اینو باید حمدش کنیم بر سبحان ربک العظیم و به حمده. خب بحث امروز تا این اندازه، انشالله بقیه رو عرض می‌کنم.